ساعت 23 در ایران. پروانه وحید منش هستم، همراه شما خواهم بود در این بخش خبری رادیو فردا. سخنگوی شورای نگهبان از تایید صلاحیت نزدیک به 25% از معترضان انتخابات مجلس خبر داد. رهبر جمهوری اسلامی ایران میگوید اگر نیروهای ایرانی در سوریه و عراق مبارزه نکنند، باید در کرمانشاه و همدان جنگید. و محمد ملکی فعال حقوق بشر میگوید روز جمعه به طور موقت بازداشت شده است. خوش آمدید به این بخش خبری. سخنگوی شورای نگهبان از تایید صلاحیت نزدیک به 25% از معترضان انتخابات مجلس خبر داد. نجات الله ابراهیمیان روز جمعه در جمع خبرنگاران گفته است در این مرحله از رسیدگی به اعتراضات دست کم 25% تایید صلاحیت شدند و هنوز آمار کلی از تایید صلاحیت شدگان از میان داوطلبان معترض مشخص نشده است. او پیشتر گفته بود دست کم 6000 نفر از داوطلبان دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی به تصمیمات هیئت نظارت اعتراض کردند. وزیر کشور هم رقم دقیق معترضان به رد صلاحیت انتخابات مجلس را 5500 تن اعلام کرده بود. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی بیش از 12000 نفر برای انتخابات مجلس ثبت نام کرده بودند. رهبر جمهوری اسلامی ایران در دیدار با خانواده تعدادی از ایرانی‌های کشته شده در سوریه و عراق ابراز عقیده کرده است که اگر آنچه او مدافعان حرم خواند در سوریه و عراق مبارزه نمی‌کردند، آنچه او دشمن نامید داخل کشور می‌شد و این عده به گفته او باید در کرمانشاه و همدان می‌جنگیدند. در تازه‌ترین شماره نشریه خط حزب الله وابسته به دفتر آیت الله خامنه‌ای آمده است کشته شدگان ایرانی در سوریه به توصیف او جانشان را در راه دفاع از کشور، ملت، دین و انقلاب فدا کردند. این سخنان آیت الله خامنه‌ای همزمان با انتشار گزارش‌های جدید درباره کشته شدن دست کم 9 ایرانی دیگر در سوریه از جمله 3 فرمانده گردان سپاه پاسداران منتشر شده است. یک نهاد خیریه ترک اعلام کرده دست کم 50000 آواره سوری در نزدیکی یک گذرگاه مرزی با ترکیه تجمع کرده و منتظر ورود به این کشور هستند. همچنین دولت ترکیه و سازمان ملل متحد اعلام کردند 15 تا 20000 پناهجوی سوری که به ویژه از منطقه حلب گریختند در مرز ترکیه جمع شدند و دست کم 70000 تن دیگر در حال حرکت به سمت مرز هستند. اسوشیتد پرس گزارش داده مرز ترکیه رو در روز جمعه بسته بود و هنوز مشخص نیست آوارگان سوری اجازه یابند که از مرز عبور کنند و وارد خاک ترکیه شوند. از آغاز جنگ داخلی 5 ساله سوریه تا کنون دست کم 250000 تن کشته شده و میلیون ها نفر آواره شدند. محمد ملکی نخستین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب در گفتگو با رادیو فردا اعلام کرد روز جمعه برای حرکتی که زیست محیطی بود خوانده شده است. برای جمع‌آوری زباله در یکی از خیابان‌های تهران همراه با محمد نوریزاد فیلمساز و فعال سیاسی بازداشت و کمی بعد آزاد شدند. آقای ملکی در گفتگو با رادیو فردا گفت با خشونت بی‌سابقه‌ای او و محمد نوریزاد را وارد اتومبیل پژو کرده و بعد از چرخاندن در برخی از خیابان‌ها در اطراف بهشت زهرا رها کردند.
اینا ریختن با یه وضع بسیار وحشیانه، اصلا سابقه نداشتهش. قبلا به خصوص رعایت منو میکردن به سن و سالم، بیماری با فلان حرفا. منو محکم زد به در ماشین و خواست بچه بیرون تو ماشین، لبه در ماشین گرفت به سر من. خلاصه من آقای نوریزاده ورشن بردن نزدیکای بهشت زهرا، یه جایی بیابون طوری اونجا که موبایلای ما رو که گرفته بودن دادن، ما رو به زور پیاده کردن. خانمم کلا رو برداشت کرد گفت ای چه صد خونیه. من شد که یک خورده به در توجه میکنه مقدار پوست سر کنده شد. و
در ماه‌های گذشته آقای ملکی و نوریزاد همراه با چند فعال حقوق بشر و کنشگر سیاسی اعتراضات گروهی را در برابر زندان اوین و بزرگراه چمران برگزار کرده است. شما شنونده اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هستید. علی اکبر ولایتی مشاور بین‌الملل رهبر جمهوری اسلامی در جمع‌بندی نتایج سفر 4 روزه خود به پایتخت روسیه از توافق‌های 40 میلیارد دلاری با این کشور خبر داد و افزود که این طرح‌ها یا از طریق وام‌های مسکو تأمین مالی خواهد شد و یا از راه فروش نفت ایران به شرکت روسیه روسنفت. وید همچنین اعلام کرد که از رئیس جمهوری روسیه تضمین حمایت از عضویت کامل ایران در سازمان همکاری‌های شانگهای که به گفته وی اتحادی است در مقابل آمریکا و ناتو دریافت کرده. آن رایسکایا گزارش می‌دهد.
علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی، در پایان سفر خود به مسکو به خبرنگاران گفت که روسیه و ایران در همه زمینه‌ها دیدگاه‌ها و منافع مشترک دارند و برای پیشبرد همکاری‌های دو جانبه و منطقی که او صدها آن را بی‌سابقه و رهبردی توصیف کرد نیز تلاش می‌کنند. وی از جمله گفت که در حال حاضر در زمینه‌های مختلف حدود 40 میلیارد دلار قرارداد بین روسیه و ایران پراف شده که در انتظار تأمین اعتبار مالی از سوی روسیه است. وی افزود که در همین سفر از رئیس جمهور روسیه و سایر مقام‌های ارشد این کشور تضمین تأمین این اعتبار را دریافت کرده.
انشاءالله این انجام بشه، کارهای ارزشمندی صورت خواهد گرفت که از جمله اونها تأسیس راکتورهای جدید تولید برق هست، راکتورهای هسته‌ای و همچنین نیروگاه‌های حرارتی تولید برق و همچنین توسعه شبکه راه آهن که اینها پروژه‌های زیربنایی است که روسیه نشون داده که در این زمینه‌ها موفق بوده و ما به آینده این همکاری‌ها بسیار امیدواریم.
تا کنون روسیه و ایران درباره گشایش خط اعتباری 2 میلیارد یورویی که قرار بود بانک اقتصاد خارجی روسیه آن را تأمین کند و همچنین وام 5 میلیارد دلاری که تأمین آن بر عهده وزارت دارایی روسیه بود مذاکره می کردند و متعقباً وزارت دارایی روسیه اعلام کرد که اعتبار آزاد برای این منظور در اختیار ندارد. اما ولایتی، مشاور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی، در نشست خبری در مسکو گفت با این حجم سرمایه گذاری همکاری با روسیه به جای نخواهد رسید. او افزود که در دیدار با ایگور سیچین، رئیس روسنفت، بزرگترین شرکت دولتی نفتی روسیه، یادآور پیشنهاد ایران برای فروش روزانه 500 هزار بشکه نفت به این شرکت شد که به گفته وی میتواند منبع تأمین مالی پروژه های روسیه در ایران باشد. اولین بار خبرگزاری رویترز در اواخر سال 92 از مذاکرات درباره ارسال این حجم نفت ایران به روسیه در برابر دریافت کالا و خدمات خبر داده بود و از آن به بعد مقامات دو کشور به تناوب بارها این خبر را تایید و تکذیب کرده اند. روسنفت همواره مشارکت در طرح تهاتور نفت با ایران را تکذیب کرده و جمعه نیز از واکنش به این موضوع سر باز زد. روساتوم نیز واکنش به پیشنهادهای ولایتی نداشت، اما پیشتر همواره اعلام کرده که صرفاً پیمانکار احداث نیروگاه‌های اتمی در ایران است و هزینه ساخت دو راکتور جدید در بوشهر بر عهده ایران خواهد بود. به گزارش روزنامه روسی کمرسانت، ارزش این طرح حدود 10 میلیارد دلار است. ولادیمیر یفسیف، کارشناس امور بین الملل در مسکو، میگوید که مذاکرات تحت تور نفت بین روسیه و ایران اتلاف وقت است.
Экономики наши отношения минимальны совершенно, что среди определённых кругов есть очень серьёзное желание.
روابط اقتصادی بین روسیه و ایران ناچیز است، اما برخی محافل در دو کشور بر این عقیده‌اند که اگر معاملات اقتصادی بزرگ بین ما در جریان باشد، همگرایی سیاسی نظامی نیز آسان‌تر خواهد شد. به نظرم این تنها توجیه برای تهاتر است، وگرنه برای روسیه که خود تولید کننده نفت است، خرید نفت از ایران معنایی ندارد و ایران هم پس از لغو تحریم ها نیازی به فروش نفت زیر قیمت نخواهد داشت. اگر دو کشور جدن علاقمند به گسترش همکاری های اقتصادی باشند، باید واقع بینانه با این موضوع برخورد کنند و خیال بافی درباره تهاتر نفت را کنار بگذارند.
ولایتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی، در ادامه نشست مطبوعاتیش همچنین به تفصیل به شرح دورنمای عضویت کامل ایران در سازمان همکاری های شانگهای پرداخت و گفت که با اعلام حمایت روسیه و چین از این موضوع، این دورنما بسیار روشن است. او همچنین بر اشتراک کامل دیدگاه های روسیه و ایران درباره سوریه، محور اصلی ریزنی هایش در مسکو، تاکید و ابراز امیدواری کرد که مسکو و تهران بتوانند برای جلوگیری از نفوذ آمریکا و همپیمانانش نقش تعیین کننده در غرب آسیا ایفا کنند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
شنونده ی رادیو فردا هستید. اگر درباره گزارش‌ها و اخبار رادیو فردا نظر و پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا با شماره 2042022112 در میون بگذارید. مراسم نماز جمعه روز 16 بهمن در بعضی از شهرهای ایران از جمله مشهد، تبریز، قم و کرمانشاه به صحنه‌ای برای حمله به انتقادات اخیر اکبر هاشمی رفسنجانی از شورای نگهبان و دفاع از این شورا تبدیل شد. آقای رفسنجانی هفته گذشته در اعتراض به رد صلاحیت حسن خمینی در انتخابات مجلس خبرگان رهبری به صراحت از عملکرد شورای نگهبان انتقاد کرده بود. همکارم رضا جمالی گزارش می‌دهد.
محور اصلی سخنرانان مراسم نماز جمعه 16 بهمن در تعدادی از شهرهای بزرگ ایران به صحنه حمله به اکبر هاشمی رفسنجانی، حمایت از عملکرد شورای نگهبان و هشدار درباره آنچه که نفوذ دشمن خوانده اند بود. در تندترین این انتقادها، آیت الله احمد علم الهدا امام جمعه مشهد بدون نام بردن از هاشمی رفسنجانی، اظهارات اخیر او از عملکرد شورای نگهبان را به شدت زیر سوال برد.
حمله به فقهای شورای نگهبان شروع شد، اونم به وسیله کی؟ به وسیله مسئولین خود نظام، به وسیله دستاندارکاران سیاست خود نظام. اینا دهن باز کردن به حمله به فقهای شورای نگهبان رو.
امام جمعه مشهد همچنین به انتقادهای اخیر آقای رفسنجانی از برخی اعضای شورای نگهبان هم واکنش شدید نشان داد.
دم از امام میزنید و این گونه اهانت به شخص امام و به حکم امام، که به فقیه شورای نگهبان میگی صلاحیت از کجا آوردی؟ نعوذ بالله، امام که حکم داد و اینها رو به عنوان فقیه شورای نگهبان شناخت، نعوذ بالله، امام اهل داد و ستد بود، حکم داده که یه روز اینا به بعضی کسان امام برسن. به این مناسبت امام حکم دادن. اهانت در این درجه.
اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، هفته گذشته در اعتراض به رد صلاحیت حسن خمینی، نوه آیت الله خمینی، در انتخابات مجلس خبرگان خطاب به اعضای شورای نگهبان گفته بود که شما صلاحیتتان را از کجا آورده اید؟ همچنین روز جمعه در چند کلان شهر دیگر ایران از جمله تبریز، قم، کرمانشاه و شیراز در حمایت از عملکرد شورای نگهبان، مخالفت با عملکرد این نهاد را نفوذ دشمن توصیف کردند. تغییر رحمانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، درباره انتقادهای گسترده از تریبون‌های نماز جمعه به منتقدان اخیر عملکرد شورای نگهبان از جمله اکبر هاشمی رفسنجانی به رادیو فردا میگوید:
با توجه به اینکه تا 20 بهمن شورای نگهبان گفته که تعیین صلاحیت‌ها رو جواب قطعیش خواهد داد، جناب اونروی حکومت میخواد با فضایی که می‌سازه تا اونجا که می‌دونه تایید صلاحیت‌ها به اصطلاح تایید نشده آقای حسن خمینی و برخی از نماینده‌های مجلس، بعضی طرف دیگه هاشمی خود آقای روحانی که مشغول چانه‌زنی می‌خوان کاری کنن با فضا سازی فشار بیارن که صلاحیت‌ها تایید بشه. علتش هم تردید آقای خامنه‌ای است. آقای خامنه‌ای با توجه به اینکه تمایل و قلبش به جناح جمهوریه، ولی واقعیت‌های سیاسی اجتماعی جامعه و همچنین ریسپذیری حضرت حسن خمینی یا آقای هاشمی باعث میشه که مثلا برای قانون تصمیم نهاییش نگیره. به این خاطر تا 20 بهمن شما باید منتظر این داد بیدادها و در این حال کشمکش‌های سیاسی باشید.
علاوه بر انتقادهای امامان جمعه روز 16 بهمن، در روزهای گذشته هم برخی دیگر از مسئولان و منصوبان نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی از اظهارات اخیر اکبر هاشمی رفسنجانی درباره شورای نگهبان انتقاد کرده بودند. مسئولان نمایندگی ولایت فقیه در سازمان بسیج، سپاه پاسداران و روزنامه کیهان از جمله کسانی بودند که از اکبر هاشمی رفسنجانی به خاطر اظهاراتش درباره عملکرد شورای نگهبان انتقاد کرده بودند. تغییر رحمانی، تحلیلگر سیاسی، معتقد است
آقای خامنه‌ای تمایلش به این نیست که مجلس خبرگان آقای هاشمی دست بالا رو داشته باشه، ولی از یک طرف دیگر اگر بخواد ضربه نهایی تو این مرحله وارد کنه به هزینه فایده‌اش میاندیشه. دو طرف تلاش میکنن که فضا رو طوری بکنن که افکار عمومی و شرایط موازنه قدرت به نفعشان تمام بشه. اینجاست که به نظر من آقای خامنه‌ای تردیدهاش گاهی به نفع جریانی تمام میشه که میخواد فضا رو نرم‌تر کنه، مثل مسئله برجام. ما می‌دونیم در مسئله برجام تمایل آقای خامنه‌ای به توافق با برجام نبود، ولی ناچار شد به علت مسائل اقتصادی. باید دقت کنید آقای روحانی رئیس جمهور قدرت مانور و چانه زنی داره، و از این طرف دیگه آقای هاشمی هم توان مانور در حاکمیت داره، و این حرکت ها مورد استقبال بخشی از مردم هم قرار میگیره.
فعالیت ها و سخنرانی های اصولگرایان در نقد دولت، اصلاح طلبان و اکبر هاشمی رفسنجانی در حالی است که حدود 3 هفته به انتخابات 7 اسفند 2 مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری زمان باقی مانده و هنوز وضعیت 10 نفر از رد صلاحیت شدگان از سوی شورای نگهبان مشخص نشده است.
گزارش رضا جمالی رو شنیدید درباره اعتراضات گسترده علیه اکبر هاشمی. در اینجا به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری و امیدوارم همچنان در بخش‌های بعدی با رادیو فردا همراه باشید.